بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث بشم خواستم از آقایون خواهش کنم که بعد از آنی که درس امروز تمام شد انشاءالله رحمان مباحثه رو جای دیگری بکنن، امروز استثناءن چون جلسه ایمال این آقایون تفسیری ها هست، هر سه گروه با همن، اونجا جاشون نیست، اینجا یه جلسه استثناءن امروز دارن، بعد از درس جای دیگری مباحثه کنید انشاءالله کار اینها هم حل میشه. و اما بحثی که داشتیم درباره این که هل یجوز و تخصیص و کتاب الله بالخبر الواحد او لا یجوز، عامی در کتاب الله وارد شده است و خاصی در سنت به صورت خبر واحد، آیا این خبر واحد قدرت و توانایی تخصیص کتاب الله دارد یا ندارد؟ بعضی قائل به جواز شده بودند، دلائل اونها را شمردیم. بعضی قائل به عدم جواز شده بودند، دلیل اول و دوم اونها رو گفتیم. دو دلیل دیگر هم مانع این دارن، یعنی قائلین به عدم جواز دو دلیل دیگر هم دارن که سوم و چهارم به اصطلاح به حسب ترتیب می شود. دلیل اول یادتون هست که کتاب الله قطعیه و خبر واحد ظنیه، لا یجوز تخصیص القطعی بالظنی، که جواب دادیم تمام شد. دلیل دوم هم این بود که ادله حجیت خبر واحد لبیست، قدر متیقنش آنجاییست که مخالف کتاب الله نباشه، این رو هم جواب دادیم و تمام شد. و اما دلیل سوم چهارم که امروز بحث میکنیم، دلیل سوم این است، یه ملازمه درست میکنن، میگن لو جازت تخصیص و به خبر الواحد لجاز النسخ و تالی باطل فالمقدمو مثلو. یعنی اگر گفتی تخصیص کتاب الله به خبر واحد جایزه، با نسخ هم جایز بدانید. همه میگن نسخ به خبر واحد نیست، پس تخصیص هم نیست. بیان ملازمش چیه؟ چه گرهی بین این دوتا خورده؟ نسخ و تخصیص کی میگه با هم گره خورده که اگر نسخ جایز نیست تخصیص هم جایز نیست؟ میگن بله گره خورده، نسخ نوعی تخصیصه، نسخ تخصیص فی الازمان، کما اینکه تخصیص فی الافراد. شما میگید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعد عقد مثلا معاتات رو بنا به عقیده بعضی خارج میکنید، عقد مثلا مجهول رو جهالت عوضین خارج میکنید، این تخصیص افرادیه. نسخ هم تخصیص ازمانیه، وقتی می فرماید صلوا الی بیت المقدس، یعنی الی آخر الدهر، بعد تخصیصش میدنه، بعد از مدتی میگه ها الا از حالا به بعد سلو الالکعبه و بیت الله الحرام، حکم به حسب عمود زمان طولانی بود، نسخ آمد این حکم رو قیچی کرد و مقداری رو گذاشت، بقیه رو حذف کرد. نسخ تخصیص فل ازمان، اگر تخصیص کتاب الله به خبر واحد جایز باشه، نسخ و کتاب الله هم به خبر واحد جایز است. خب و اما جواب، جواب این است که چند تا جواب داده شد. جواب این است که الفارق هو الاجماع، فارق اون چیزی که ایجاد فرق بین هما میکنه اجماعه. اجماع قائم شده است به اینکه تخصیص کتاب الله، ببخشید، نسخ کتاب الله به خبر واحد جایز نیست. اجماع داریم، اجماع به ما اجازه نمیده. اگر اجماعی نبود میگفتیم، لو جاز تخصیص لجاز نسخ میگفتیم. نسخ هم ما حاضریم بگیم به خبر واحد جایزه، ولی چه کنیم، اجماع داریم که نسخ کتاب الله به خبر واحد جایز نیست. توجه کردی؟ خب این راحت میکنه خودش رو به وسیله اجماع، تفاوت بین هما رو ایجاد میکنه، مسئله تمام میشه. الفارق بین نسخ و تخصیص هو الاجماع. بله بله، یک اجماع تعبدی قائم شده بر این معنا. خب اگر واقعا یه اجماع تعبدی قائم شده میگیم دیگه. حالا سیاتی به این که اجماع تعبدی نیست اینجا. بله چی رو باید ثابت کرده؟ بله خب همین انداز کافیه، ملازمه رو از بین میبره. نه میگید لو جازه هازا لجازه هازا، میگه نه این ملازمه نیست، الفارقه و الاجماع ملازمه رو از بین میبره، به الاجماع تلازم از بین برد. و اما جواب دومی هم از همین دلیل داده شده که اون جواب بهتره، و جواب سومی هم ما داریم، از هر دو شاید اولا باشه. جواب دوم این است که طبیعت نسخ با تخصیص تفاوت داره. نسخ یه موضوع مهمیه، توفر دوایی بر نقل آن است. یعنی چه توفر دوایی بر نقل آنه؟ یعنی نسخ یه چیزی است که وقتی واقع بشه زبان به زبان میچرخه. به تعبیر دیگر نسخ امر مهمه، و امر مهم دوایی بر نقلش زیاده، و نمیشه به صورت خبر واحد باشه. نسخ اگر واقع بشه متواتر میشه. فقط زراره فهمیدین آیه نسخ شده؟ همین؟ نمیشه آیه نسخ بشه، فقط سلمان نمیفهمه، مسلمین همه میفهمن. ولذا طبیعتش این است با خبر واحد برای ما منتقل نمیشه، همیشه به صورت متواتر در میاد. و چون چنین است، بناءً علی ذلک آدم یه خبر واحد به نسخ برسه بهش، شک در اون خبر میکنه، شک میکنه، میگیم بابا این نسخ شده فقط شما شنیدی، نسخ چیز مهمیه. من درست حاله یه مثالی براتون بزنم. کسی از مثلا راه برسه بگه آقا ما یه همسایه داشتیم فوت کرده. خب خبر واحدم هست، خدا رحمتش کنه، مراسم تشییعم فلان و مراسم فلان. اما یه وقتی یه کسی خبر واحد برسه بگه فلان مرجع تقلید خدایی نکرده فوت کرده، آقا شما شنیدی؟ نه شما، نه شما، نه فقط شما خبر داری. آن نمیشه مرجع تقلید فوت کنه فقط یه نفر با خبر بشه. مسائل مهم با خبر واحد منتقل نمیشه، طبیعت مسئله تواتره. وقتی یه مرجع تقلید از دنیا میرود شهر پر میشه، هر کی به هر کی میرسه میگه آقا فلان چیز شده، یا خدایی نکرده بین دو مملکت یه جنگی واقع میشود، نمیشه خبر واحد یه کسی بگه آقا من خبردار شدم فلان جای جنگ عظیمی هست، فقط شما شنیدی؟ بله. آن نمیشه جنگ بشه فقط یه نفر بیاد خبر بده، شهر پر میشه، مملکت پر میشه. نسخ هم از همین قبیله، مثل فوت مرجع تقلیده، یه نفر ناقلش نیست. توجه فرمودید؟ پس طبیعت نسخ توفر دوائی بر نقل آنه و اذا حصله حصله به صورت تواتر، و اگر به صورت خبر واحد نقل شد یه نفر فقط شنیده بود، بنان یه اشتباهی توشه، یه جاش خرابه. توجه کردید؟ و به عبارت نخرا، حالا این عبارت نخرا هم بد نیست، ما میگیم حجیت خبر واحد در همه موضوعات مثل هم نیست. یعنی اون مقدار خبر واحدی که در بعضی موضوعات هست در بعضی موضوعات دیگر نیست. ما مخبر به رو تأثیر میدیم بر حجیت خبر واحد، میگیم مخبر به تأثیر داره، اگر من الموضوعات غیر مهمه باشه به خبر واحد ثابت میشه، اما اگر از موضوعات مهمه باشه ما با خبر واحد اصلا حجت نمیدونیم خبر واحد درست، خبر واحد حجت نمیدونیم تا وقت مخصص بشه. نه درسته، اون یه بحث دیگری، حالا برسیم. ما میگیم نسخ مهمه، تخصیص الا ماشاءالله، تخصیص همه عمومات ما من آم من الله وقت خص، اما ما من حکم الله وقت نسخ. نه شما موارد نسخ رو در قرآن بشماری 4 تا 5 تا 3 تا خیلی محدود و معدوده، بعضی که اصلا منکر وقوع نسخ در قرآن، محدود. نمیشه بگیم ما من حکم الله وقت نسخ، ابدا، 1 در 1000 هم نسخ نشده. اما تخصیص 999 در 1000 تخصیص مهم نیست از این نظر. ما میگیم مسائل مقدار اهمیتش در حجیت خبر واحد تأثیر داره، و لذا این لذا رو دقت کنید، انشاءالله من در خبر واحد باید صحبتش رو بکنم. ولذا این چیزی که بعضیا گفتن خبر واحد در اصول حجت نیست، نه تنها به معنی اصول دینه، ما در اصول فقه هم خبر واحد کافی نمیدونیم. مثلا استصحاب بخواید یه خبر واحد ثابت کنید، استصحاب یه قاعده کلیه که اگر درست شد هزاران فرع داره، چیزی که هزاران فرع داره اینو با یه خبر واحد نمیشه. 1000 تا مسئله فقهی 5000 تا مسئله فقهی سوار کنی به یه خبر واحد نمیشه. مهمه، ما میگیم خبر واحد در اصول دین که حجت نیست، هیچی در اصول فقه هم حجت نیست. چون بله یه حکم یه حکمه، هزاران مصداق داره، اما غیر از این که 500 تا حکم 1000 تا حکم رو بخوای استنباط کنی به خبر واحد، حالا عرض کردم اینجا جاش نیست. من در مسئله حجیت خبر واحد این جمله رو عرض خواهم کرد. این بعضیا خیال کردن که وقتی میگیم خبر واحد لیس حجتن فی الاصول، یعنی اصول دین، زیرا اصول دین باید قطعی باشه. نه تنها اصول دین، اصول فقه هم که قطعی بودن شرطش نیست. خبر محفوظ به قرائن نه اب نداره، خبر واحد مجرد از قرائن داریم میگی. فبنا اجازه می من روشن کنم این به عبارت نخرا، این به عبارت نخرا نکته است که به درد جای دیگه هم میخوره. ما میگیم محتوای خبر در حجیت خبر دخالت داره. محتواهای مهم با یه خبر واحد عریان ثابت نمیشه مگر محفوف به قرائن باشه. عمومیت حجیت خبر واحد، احسن. میگن عمومیت حجیت خبر واحد چه میشه؟ حجیت خبر واحد معیار اصلی چیه؟ بنا عقلا است. در بنا عقلا یه خبر واحد بیاد بگه آه فلان مرد بزرگ، فلان مرجع تقلید، فلان از دنیا رفت، فقط تک و تنها باشه، هیچ کنم از عقلا نمیپذیرم. یا بیاد بگه من دیدم مثلا رهبر معظم انقلاب رو آمده بود تو خیابان کنار حرم، فقط تو میگه بله، دیگر هیچ کس نمیشه. بابا یه مقام رهبری بیاد فقط یه نفر ببینه، عقلا نمیپذیرن این رو. اصلا عقلایی که پایه حجیت خبر واحد رو درست کردن، اونا نمیان اینو بپذیرن. میگن مسائل مهمه طبیعتش این است متواتر میشه. اگر یه نفر آمد گفت بدون اشتباهه، یه جاش اشتباهه، عوضی دیده، خواب دیده، بیداری بوده، به چشمش رسیده، در یه عوالم دیگری سیر میکرده، چطور میشه وقت یه نفر آمده باشه این حادثه مهمه دیده باشه؟ آیه نبع بنا عقلا رو داره امضا میکنه، تعبد نیست، همون بنای عقلاست. بنای عقلا هم فرق میذاره. حالا شما نخواد تمام این بحث رو من اینجا بگم، ما یه اشاره‌ای داریم علل مبنا میکنیم، انشالله در جای خودش هم ثابتش خواهیم کرد. به هر حال پس جواب دوم این شد، طبیعت نسخ طبیعت تواتری است. لأنها من الامور الهامه است، اما تخصیص فت و فرامان به قول مردم، ما من آمن الا وقت خوص، اون با خبر واحد هم میشه تخصیص ثابت کرد. اینم جواب دومی که داده شده از این نص. در زمان ائمه بوده یا نبوده؟ نبوده، ولی می شود در زمان پیغمبر نسخی شده باشه و علمش نزد امام باشه و امام بیانگر آن باشه. ولا باب وحی بعد از رحلت پیغمبر بسته میشه، نسخ نیست. بله ممکنه نسخ شده باشه، اعلام نشده باشه، اعلامش وسیله ائمه باشه. حالا عجله نکنین، ما هم امسال انشالله بحث نسخ رو تا پایان تعطیلات انشالله تحصیلات میرسیم. عادل مگر عادل خواب نمیبینه؟ عادل خب خوابم میبینه. مگر عادل چشمش عوضی نمیبینه؟ میبینه، میبینه دیگه. ابدا عقلا این احتمالات رو میپذیرن در موضوعاتی که مهم است. یک کسی بیاد فقط خبر بده، شما اگر به وجدان خودتون مراجعه کنید، یک کسی بیاد خبر واحد توی مجلسی صد نفر نشستن بگه آه من فقط یک نفر خبر دارم که فلان مرجع بزرگ از دنیا رفته، به گوشه هیچ کس هم نرسید، نمیپذیرم. بگذرم. و اما حالا اجازه بدید، گفتن همه بحثا رو اینجا نیارید، و اما ثالثا جواب سوم از دلیل سوم. ثالثا اصلا ما قبول نداریم نسخ تخصیص در ازمان باشه. ملازمه درست کردید؟ گفتید لو جاز نسخ تخصیص لجاز نسخ، لان نسخ تخصیص فی الازمان. این یکی از اشتباهات بزرگه که در باب نسخ شرحش میاد، من اجمالش اینجا عرض میکنم. خیال کنیم نسخ و تخصیص از قبیل همان نیست. اول یه جواب نقضی بگم بعد برسیم به حلش. یه بیان نقضی، بیان نقضی. اگر نسخ تخصیص در ازمان باشه، تخصیص اکثره، تخصیص اکثر میشه، مستحجنه. شما میگین این بیت المقدس از روز ظهور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا یوم القیامه به حسب ظاهر قبله بوده، بعد از چند سال تخصیص خود، یعنی از زمان نسخ این حکم تا روز قیامت خارج شد. چقدر باقی مان؟ همون 13 سال قبل از هجرت مثلا. اشکال داره همه اینها رو بیان خارج کنن. الى یوم القیامه هست، بعد بگه نه الى یوم القیامه یعنی همه 7-8 سال، این تخصیص اکثره. اینن مثل این است، بگه همه علما رو اکرام کن، بعد بگه منظورم همه 7-8 تاست. همه علما شد 7-8 تا؟ نمیشه. فرضمون این است که نسخ تخصیص زمانی نیست. اگر بگید هست، لازمش تخصیص اکثر مستحجن میشود. بله؟ صداستون به من نرسید آقای عزیز. چی فهمونید؟ بلندتر بگید. آینده معلوم است تا ابد است به حسب ظاهر. بعدم معلوم است که 13 سال پیغمبر اسلام بیشتر به سوی بیت المقدس نخوان و همش از بین رفت. ما نمیدونیم انشاءالله که عزت ولیعهد سلام الله علیه هم امسال ظهور کنن. فرض کنیم امسال ظهور کنن، شما 1414 سال 14 سالش بذارید کنار، که شاید بله بیت المقدس سال دوم هجرت شاید مثلا نسخ شده، سال دوم بود که پیغمبر به کعبه خوند. حالا این 14 سال بذارید کنار، 1400 سالش خارج شده، 14 سال باقی مونده. ها این تخصیص مستحجن نیست؟ تخصیص مستحجن است. خب بگذارم، عرض کردم این یه بیان نقضی، اما بیان حلی، بیان حلی رو دقت کنید. بیان حلی این است که واقع مسئله ما معتقدیم نسخ اصلا تخصیص زمانی نیست. نسخ مثل فسخه. فسخ چطوره؟ شما آمدی یه معامله ای رو کردی، این معامله رو فسخ میکنی. فسخ معامله یعنی ابطال معامله، معنیش تخصیص زمانی نیست. یعنی ملکتک ها و دار الالعبد، بعد از یه روز آمدیم تخصیص ای زدیم. اینطوریه، من که با شما معامله میکنم حق فسخ برای خودم میذارم، معنیش این است ملک تو کدار الى ابد الاباد، عموم زمانی داره. بعد از یه روز میگم نه آقا، همه یه روز بسه، بقیهشو استثناء کردم. یا نه، ملکیت
طبیعتش بقای عموم زمانی نمیخواد، طبیعت ملکیت بقای. لولا رافع هستش، طبیعت قرارداد فرسوده نمیشه، کنه نمیشه، نمیپوسه، مثل خانه نیست. طبیعت قرارداد الی یوم القیامه هست، اگر کسی به کسی قراردادی بست در باره یه خانه ای الی آخر عمرش هست دیگه. نه این است که عموم زمانی داره، طبیعت ملکیت بقای. بعد فسخ میاد ملکیت رو باطل میکنه. حالا اجازه وسط بحثه، هنو تمام نکردم. من وقتی میگم ملک تو که، معنیش این است جعل تو ده و ملکیت و الالعبد، نه، اصل ملکیت برای شما قرار میدم، طبیعت ملکیت بقای دیگه. هیچ کس موقعی بیع کردن عموم زمانی در نظر نمیگیره، موقع ملکیت اون چیز هست، وقفه که میگن الی ابدالآباد حبسش کردن، اما ملکیت کسی نمیگه الی ابدالآباد بهت فروختن، میگه فروختن، فروختن، طبیعت ملکیت بقای. حالا کسی که میگه فسختو یعنی ابطلت الملکیه، ملکیت رو باطل کرد. احکام و قوانین هم همینه، خوب دقت کنیم. طبیعت قانون این که وضع شد میمونه، تا مبتلی نیاد طبیعت قانون بقای دیگه. هیچ وقت کسی که میخواد قانون گذاری بکن برای مملکت نمیگه ما این قانون رو گذاشتیم الالعبد، عموم زمانی داره. میگه آقا این قانون مملکته، قانونم تا دست بهش نزنن طبیعت ذاتش بقایه. بعدم که قانون نسخ میشه ابطال من ریشه میشه، منتها اثرش از حدا کمان که فسخ هم اثرش منهینه. فسخ نمیگن اثرش من اوله، کسی که فسخ بی میکنه اثرش بی از اول باطل نمیشه، اثر فسخ زوال منهینه. این هم همینه، نسخ هم همینه، ان نسخ کل فسخ. عموم زمانی بشه ایش طوری نمیشه، فقط یه حرف خلافی از تو در میاد. لازمش این می شود که ما قائل به تخصیص اکثر مستحجن بشیم، نیست دیگه. شما بلوجدان، ما میگیم نیست، اونایی که میگن اشتباهه، مثال هم نداره. ما عرضم این هست بلوجدان، رجوع به وجدانتون کنید. شما بی که میکنید، بله، آیا معنیش این هست تملیک الالعبد میکنید یا اصل تملیک؟ اصل تملیک و تملیک ذاتش بقا داره. در میان شما شاید آقایون هم بودن که نماینده مجلس بودن، حضرت عباسی رو به قبله بشینن موقعی که قانونی وضع میکردن، این از زمان توش بود، تو میگفتن این قانون مملکته، قانون طبیعتش بقای دیگه، ملازمه درست نیست دیگه. نه نه، تخصیص یه مقدار از عام خارج میکنی، نسخ کل عام میبره، نسخ کل میبره، منطقه از این کل میبره. نسخ ببینید، تخصیص قیچی کردنه، نسخ ریشه زدنه. عام اصلا عام رس از بین میره، کل حکم از بین. توجه نمی کنید، تخصیص معنیش این از شاخ و برگار و میدن قیچی می کنند، نسخ ریشه رو قطع می کنند. بازم می گید مثل همه، شما یه درختی از شاخ و برگاش بزنید، با اینکه ریشهش رو قطع کنید بندازید دور، مثل همه ها نیست دیگه. تخصیص شاخه ها رو داره می زنه، اما نسخ میگن این از ریشه در میاره، این درخت رو می دازه دور. نس کل فسخ، ریشه کن کردن حکمه، نه شاخ و برگش زدن و عموم از مالیش زدن. به عبارت اخرى، اجازه بدید من به عبارت اخرى بگم، به عبارت اخرى قوانین شرع بقاش به بقای شرع، نه اینکه عموم از مالی داره، بقای هر قانونی به بقای اون نظامه. مادام اینکه این نظام هست، این قانونم هست. شرع اسلام تا ابده، حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. چرا؟ چون دینه باق الی یوم القیامه. وقتی نظام، دین، آیین تا روز قیامت است، حلال و حلال، این طبیعتش، حلال و حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام، نه این است که این معنی عموم ازمانیه، این جزء این نظامه. مادامی که این نظام هست، اینم هست، مادامی که این دین هست، اینم هست، احتیاج به عموم ازمانی نداره. بعد نس میاد ریشه رو میزنه، حکم از ریشه میکنه، میندازه کنار، لمصلحت من المصالح. اگر ما برداشتمون درباره نسخ این باشه، خیلی از مشکلات باب نسخ حل میشه. اما نسخ به معنی تخصیص در ازمان بدانیم، یک مشکلاتی برامون پیدا میشه. حالا ولیکن هذا علی ذکر منکم حتی نتلو علیکم منه ذکرا انشاءالله، تا بعدن در باره این شرح بدیم. اگر این بحث ما باشه، دیگه ملازمه درست نیست. بگید ملازمه هست بین نص و تخصیص. نخه، هیچ بدایی هم لازم نمیاد. حالا دیگه بحث بدا رو، ما رو تو بحث بدا نکشید، بذارید تو هم بحث خوبا باشیم، بهتره. انشاءالله بحث بدا رو هم میرسیم. بگذرم بریم سراغ چهارمین دلیل مانعین. حساب از دستون در نره. دلیل سوم مانعین با سه تا جوابش تمام، اما دلیل چهارم مانعین تخصیص کتاب الله به خبر واحد، لا یجوز تخصیص کتاب الله به خبر واحد، دلیل چهارم و شاید مهمترین دلیل همین دلیل چهارم باشه. ولعله العمده. دلیل این است که ما روایات متضافره یا متواتره ای داریم که ما خالف الکتاب ضروح و هرچه مخالف کتاب الله بذارید کنار، و تخصیص مخالفان در کتاب الله فضروح و تخصیص مخالف کتاب الله بذارید کنار. حالا این روایات رو ما باید بخونیم، دونه دونه روایاتشو بررسی کنیم. روایاتی که میگه ما خالف کتاب الله بذارید کنار، بعد بگید ما خالف کتاب الله باطل، این کبرا میشه. از تخصیص مخالفان کتاب الله، اینم صغرا. پس صغرا و کبرامون این شد، از تخصیص مخالفان کتاب الله و کل ما خالف کتاب الله فهو باطل. دلیلمون چه؟ روایات. من روایات رو یه بحث اجمالی روش بکنم برای اینکه بررسی و مطالعش کنید، تا فردا دونه دونه روایات رو بخونید. روایاتی که ما داریم در باب ما خالف کتاب الله فزرو دو دست است. دسته اول اونهایی که در متعارضین وارد شده، میگه اذا جا که خبران متعارضان
ما خالف کتاب الله بذار کتاب کنار و ما وافق کتاب الله بگیر.
یعنی به عبارت دیگر موافقت کتاب الله من المرجحاته.
هذا خارج عن بحثنا، این که کاری بهش نداریم. مخالفت کتاب الله، موافقت کتاب الله از مرجحاته، اینو کاری نداریم. ما خبر این متعارضین بحث مرجحات، ما تعارض بحث نمی کنیم. خبر این متعارضین ما یه دونه خبر بحث می کنیم که عام کتاب رو مخواد تخصیص بزن، یه خبر.
دسته دوم روایات آن است که در متعارضین نیست، ولو اینکه صاحب وسائل همه رو با هم مخلوط کرده. در کدام جلد وسائل روایات هست؟ 18. بابش هم یادتونه؟ باب 9 از ابواب صفات القاضی، باب قضائه، باب 9. همه این روایات رو، چه دسته اول که جز مرجعاته، چه دسته دوم که کار به مرجعات نداره، همه رو در اونجا جمع کرده. شاید بیش از 60 روایت باشه، 50 الی 60 روایت. خب پس سرکار ما با کدام شد؟ طایفه دوم که میگه یه خبرم مخالف کتاب الله باشه بذار کنار. طایفه دوم خودش سه رقمه، سه گروهه. طایفه دوم که میگه یه خبر هم مخالف کتاب الله باشه، این سه رقمه. گروه اول روایاتی است که اشتراط موافقت میکنه، میگه قبول خبر واحد در جایی جایز است که چی؟ که موافق کتاب الله باشه، شرط موافقت میکنه.
گروه دوم اونهایی است که میگه مخالف نباشه، شرط عدم المخالفه میکنه. گروه اول اونهایی شد که شرط موافقت میکنه، گروه دوم اونهاییست که شرط عدم مخالفت میکنه.
گروه سوم هر دو رو هم گفته،
میگه ما وافق کتاب الله فخذه و ما خالف فذره، هر دو رو با هم میگه.
ما هوایی بحث نمی کنیم، روایاتو دونه دونه فردا میخوانیم انشاءالله، ولی نظر مبارکتون باشه سه طایفه هست این روایات. اونهایی که اشتراط موافقت میکنه، اونهایی که اشتراط عدم مخالفت میکنه، اونهایی که هر دور جمع کرده ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف فذروه، هر دور با هم میگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردم امروز اگر محبت کنید و مباحثه را جای دیگری بکنید، چون آقایون تفسیری ها میان در اینجا و یه بحثی امروز دارن، ممنون میشیم.